دیگه هم هست البته.
بچه ها دیگه درباره چی حرف میزنن؟
داری مدیر آموزش دانشکده میشی.
ای؟ این یکی خودم هم نمیدونستم.
ولی تو رو به عنوان مدیر بعدی آموزش به رئیس دانشکده پیشنهاد دادم.
ممکن از پس این مسئولیت بر نیامدش.
قطعا بر بیار.
من باید فکر کنم.
فکر کردن نداره که.
خب شاید قبول نکنم.
این چه حرفیه؟
به عواقبش فکر میکنم.
عواقبش خیره.
از خودم
این دانشگاه یکی مثل تو نیاز داره.
میدونی همی جون، من آزادی عمل ندارم، نمیتونم ایدهامو پیاده کنم.
یه وقت بیودار باب نزنی ها.
آخه اینجا دست و بال من بسته است.
ولی اولا به نظرم سال 1351 برای تو سال خیلی خوبیه.
امیدوارم برای همه سال خوبی باشه.
سال پیش که سال خیلی شلوغی بود.
آره، اخراج ایرانی های مقیم عراق که خیلی آزاردهنده بود.
رژیم عراق به بهونه اینکه به دولت ایران به مشکل برخورده، بندگان خدا رو از خون و زندگیشون روند و آوارشون کرد.
آره تفرقه. این جشنای 2500 سالم کم درد سر ساز نشد.
آقا موضوع به روکدو ارتش باش.
چه اجده هایی.
هر چیزی که فکر میکنی که نباید به زبون بیاری.
ها میبینی تو هم مثل من فکر میکنی.
ولی مثل تو حرف نمیزنم.
خب باشه، درباره چیز دیگه حرف میزنیم.
آره، از طبیعت بگو، درخت ها، گنجشگاه.
خب برف و بوران زمستون هم که 4000 تا کشته گرفته امین خان.
بابا امان از دست تو.
چی بگیم دیگه.
آره سال خوبی نبود، ولی کشور 13 سال قبلش تو خوشحالی بوده.
امسال کشاورزا خیلی خوشحاله.
آره.
میگن محصول خوبی برداشت میکنن.
ایشالله به امید خدا.
میدونی امیر، همیشه با خودم فکر میکردم باید آدم خدمتگذاری برای مردم هم باشم.
با دادگاه نظامی شدن و رفتن جلوی جوخه اعدام نمیتونی خدمتی به مردم بکنی.
ای بابا اگه همه همین فکر بکنن که هیچ چیزی تغییر نمیکنه.
یه ذره موازی رو دوی ارتش باش. جاسوسای حفاظت اطلاعات ارتش همه جا هستن.
نمیشه رو همه چیزم چشم هست.
جنگ جهانی یادته؟
خب آره.
خب من و تو ذخیره روزای جنگ کشوریم. ما رو چه به سیاست؟
ای بابا این سیاست غلط اون روزم دستان بود.
ولی اولا ما سربازیم.
آره ما فدایی وطنیم.
باری کلا
همین خونم رو به جوش میاره.
خونم رو پسنداز روزای جانفشانیه.
انشالله.
چه زود رسیدیم باقشا.
خب معمولا آدم وقتی هم صحبت داره مسیر کوتاه‌تر به نظرش.
خسته هم نشدیم.
ببین اونجای تاکسی بایستده.
ولی خدا وکیلی تو تاکسی حرف نزن.
تو چی میگی رفیق؟
آقا سازمان امنیت تو هر لباسی آدم داره.
سخت میگیری.
ای بابا احتیاط شرط عقل. سخت میگیری چیه؟
واقعا عقل چی میگه؟
میفرستن اون جایی که عرب نینداخت.
شب و روزمون شده احتیاط.
حتی جنازه هم دست خانواده همون نمیرسه.
خیلی خوب خیلی خوب.
بابا لباس فرم تنمونه، فوری شناسایی میشه.
باشه همه جان باشه. تاکسی تاکسی.
یا تاکسی سلام علیکم.
سلام آقا. همین تو اخبار ویتنامو دنبال میکنی؟
کم و بیش.
آره
اصلا به نفع امریکا نیست.
جناب سازمان ملل وارد کار شده.
نیروهای حافظ صبح به ویتنام اعزام شد.
امیدوارم صبح پایدار باشه.
قسمت دیگری از سریال ناجی کردستان رو شنیدیم. تا فردا در همین ساعت خدا نگهدار. Oh,
است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
عزیزان من، انقلاب یک حادثه در تاریخ ایران فقط نبود، این یک حادثه در تاریخ جهان بود، در تاریخ بشریت بود. بر روی این نکته من تکیه می کنم، تأکید می کنم، این شعار نیست، این تدقیق در یک حقیقته، این یک حادثه در تاریخ بشریته. هر چه بیشتر زمان بگذره بیشتر روشن خواهد شد این حقیقت. اینجور نبود که حالا در یک کشوری نظام‌های طاغوتی و فاسد بودن، بعد تبدیل شد به یک نظام اسلامی. خب این که بود، اما فقط این نبود. از لحاظ اعتقادی و معنوی قرن‌هاست دنیا رو به عمد به سمت نگاه مادی و فهم مادی زندگی و عالم پیش میبرن، پیش میبردن، الان هم دارن پیش میبرن. این انقلاب در مقابل این موج عظیمی که با همه قدرت مادی اون رو هی تشدید میکردن آمد ایستاد و ضربه زد. انقلاب با مطرح کردن علم معنویت با اون حرکتی که ترک تازانه به پیش میبردن، با اون حرکت لطمه وارد آورد، او رو کند کرد. امروز شما میبینید در همون کشورهایی که مهد گرایش مادیگری بود، گرایش‌های معنوی به شکل‌های مختلفی بروز کرده. یعنی اگر تو این شرایط اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام بتوانه خود رو به قلب امپراتوری مادی غرب برسانه، اونجا طالب داره، مستمع داره، علاقه‌مند داره و این امروز در دنیا محسوس و مسلمه. انقلاب راه خود را، مسیر مستقیم خود را با قدرت روزافزون تا امروز ادامه داده است و همه کسانی که با انگیزه های مختلف در درون این نظام قرار گرفته اند، خواسته یا ناخواسته به توانایی های این نظام کمک کردند. به این حقیقت بایستی با دقت نگاه کرد. این ظرفیت عظیم ناشی از همین جمهوریت و اسلامیت است، از همین مردم سالاری دینی و اسلامی است. این است که این ظرفیت عظیم را به وجود آورده است و راز ماندگاری و مسئولیت و آسیب ناپذیری جمهوری اسلامی هم این است و این را جمهوری اسلامی در ذات خود دارد و انشاءالله اون را همواره حفظ خواهد کرد. انقلاب برای کشور ما یک فرصت تاریخی بی‌نظیر به وجود آورد و این فرصت همچنان در اختیار ملت ایران است. دشمنان ملت ایران و دشمنان کشور و دشمنان هویت ملی این کشور و پیشرفت این کشور می‌خواهند ملت ایران را از این فضای مستعد بالندگی و رشد خارج کنند. باز هم اختلای بیگانگان را در این کشور دوباره برگردانه. هدف آنها اینه.
ایران ایران،
ای جان جان من،
ایران ایران،
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمیم والکتاب المبین.
قرآن قرآنی.
اینا انزلناه فی لیلة مبارکة اینا کنا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي نزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. محضر مبارک شما شنوندگان خوب برنامه پرسمان قرآنی از شبکه رادیویی معارف سلام و عرض ادب و احترام دارم. انشالله که در پناه قرآن باشید و از فیوزات و برکات قرآن بهره‌مند. در آستانه دهه فجر و آستانه ولادت حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها هستیم. ولادت این بانوی مکرمه اسلام رو و ایام دهه فجر رو به محضر مبارک شما شنوندگان خوب این برنامه تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و تقدیم می‌کنیم هدیه‌ای به محضر بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها، صلواتی رو بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. توفیق است در محضر شما بزرگواران هستیم و در محضر حضرت استاد جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجه های شاه علیزاده بزرگوار و انشالله از محضر ایشون امروز سوالات قرآنی رو بپرسیم و پاسخهای این بزرگوار رو با هم بشنویم. حاجه محضر شما هم عرض ادب و سلام دارم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
تبریک عرض میکنیم این اعیاد و ایام رو خدمت حضرت عالی، خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صلی علی محمد.
عرض سلام و ادب دارم محضر شنوندگان گرامی رادیو معارف.
علیکم السلام و رحمت.
و در آستانه ایام مبارکی هستیم، میلاد نور فاطمه زهرا سلام الله علیها و همچنین دهه مبارک فجر. من تبریک عرض میکنم به همه شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم و ممنونیم از حضرت عالی و همچنین شما شنوندگان خوب برنامه که برنامه خودتون رو انتخاب کردید و شنونده برنامه پرسمان قرآنی رادیویی معارف هستیم. راه های ارتباطی برنامه پرسمان قرآنی شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر کریمه اهل بیت 025 و شماره پیامک 30553 برای اینکه شما سوالات خودتون رو از این برنامه بتونید مطرح کنید. با هم سری میزنیم به اتاق فرمان و میشنویم اولین سوال رو از شنوندگان خوب برنامه پرسمان قرآنی. شنونده بزرگواری از شنوندگان خوب برنامه پرسمان قرآنی پشت خط هستن. من خدمت این شنونده عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله برکاته.
معرفی میفرمایید؟
بله، من خوبان هستم، از شیراز هستم.
بله بفرمایید.
بله، من سوالی که داشتم اینه که در آیه 116 سوره ماده خداوند سوالی از حضرت عیسی مسیح می‌فرمایند که آیا تو این حرف زدی؟ بعد حضرت عیسی مسیح می‌فرمایند که خدای اگه من گفتم تو آگاه بودی. حالا من برام اینه که سوال، چرا خداوندی که آگاه و بصیر و دانا هست سوالی از حضرت عیسی می‌پرسن که خب واقعیتی هم نداره؟
بله، بسیار متشکریم، ممنونم از شما. خانم خوبان از شیراز، ممنونم از شما. خدا خب حضرت استاد، سوالی که مطرح کردن این که با اینکه خدا عالم به همه علوم هستش، چرا از حضرت عیسی علیه السلام سوال میکنه در سوره مبارکه مائده آیه 116 هم که یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو به مردم گفتی که من و مادرم رو به عنوان خدا قرار بدید در کنار خدای تبارک و تعالی و به جای خدا. تو این رو گفتی، با اینکه خدا میداند چرا این سوال رو میپرسه؟ بفرمایید.
ببینید این اتفاق در کجا این سوال پرسش میشه؟ در روز قیامت، در اون جایی که سوال و پرسش باید بشه.
بله.
این خداوند متعال مگر عالم همه چیز نیست؟ عالم غیب شهود نیست؟
بله.
ولی چرا فرشتگانی رو قرار میده که اعمال انسان رو ثبت و ضبط کنن؟ چرا در روز قیامت خود خداوند کافی ده کفا بالله شهیدا؟
بله.
خود خداوند کافی هستش در شهادت بگه تو گناهکار بودی و تو یا مثلا صالح بودی.
بله.
ولی چرا فرشتگانی رو در طول زندگی انسان قرار داده تا اعمال انسان رو ثبت و ضبط کنن؟ چرا در روز قیامت اعضا و بدن انسان میاد گواهی میده بر علیه خود انسان؟
شاهدان قیامت هست.
چرا اینها شاهدان؟ مگر خود خداوند کفایت نمی کرد؟ مگر عالم غیب شهود نود ای بیداش مثلا خداوند نقصی در فهمش نعوذ بالله بوده؟ نه. پس اینها برای این بوده که تا جلوی عذر و بهانه ها گرفته بشه. خداوند متعال میگه این پای تو، این دست تو دارن گواهی میدن، این فرشته هایی که در کنار تو بودن پیوسته دارن گواهی میدن. اونجا اگر از حضرت عیسی علیه السلام اقرار میگیره خداوند متعال و خود حضرت عیسی در ادامه میگه، میگه خدای تو که خودت آگاه هستی بر این که من همچین صحبتی نزدم، تو منزه هستی که من اصلا درباره تو همچین مطلبی رو ادا کنم، برای اینه که جلوی دیگران بگه که حضرت عیسایی که همچین حرفی رو نزده، شما بر چه اساس و پایه‌ای اومدید حضرت عیسی رو برای خودتون و حضرت مریم رو برای خودتون معبود و به اصطلاح مورد پرستش و ستایش قرار دادید؟ بر اساس چه توجیهی شما اومدید حضرت مریم رو و حضرت عیسی رو اله خودتون قرار دادید و اینها رو مورد پرستش قرار دادید؟ آیا خود حضرت عیسی همچین حرفی رو به شما زده؟ که نزده. این حضرت عیسی و این هم اقرار این. و دلیل شما برای پرستش و عبادت این دو نفر چی بود؟ در واقع اقرار حضرت عیسی جلوی عذر و بهانه اونهایی که این پرستش رو داشتن رو میگیره.
بله. بسیار متشکرم. پس این آیه اولا جایگاهش در قیامت، سوال در قیامت داره سوال میشه نه در دنیا، و این سوال قیامت برای اقرار حضرت عیسی است، برای جلوگیری از عذر و بهانه ای که کسانی که حضرت عیسی و مادرش رو به عنوان اله قرار دادن با اونها در واقع به احتجاج خدای تبارک و تعالی برخیزد. خیلی متشکریم از شما، ممنونیم و همچنین از شما شنوندگان خوب برنامه پرسمان قرآنی از شبکه رادیویی معارف.
پرسمان قرآنی.
ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
پاسخ به پرسش های قرآنی شما. تلفن های 329-10-551 و 329-10-552.
این بکه و آدم
پرسمان قرآنی.
یکی از شنوندگان برنامه جو سوالی رو پرسیدن، با پیامک سوال کردن که خدای تبارک و تعالی از زبان پیغمبر میفرماد که پیغمبر میگن که من هیچ غیب نمیدونم، اگه داشتم بهره زیادتری از دنیا جمع میکردم. ایشون بعد گفتن چه برسد به امامان، اگه جایی بوده که غیبی میدونستن اون غیب هم بر اساس معجزه بوده که اونم ربطی به غیب نداره. پس چرا کارشناس بارها میگن ایشان غیب میدانستند؟ این سوال رو آقا یا خانم شیخی سوال کردن. این سوال ها جا بارها سوال شده، اما به دلیل کثرت سوال و اهمیتش باز حالا این سوال مطرح شده. شما هم پاسخ بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما که این دو آیه که ایشون فرمودن، آیه که درباره که میگه که من غیب نمیدانم، بله اونجا میگه ولو کنتو اعلم الغیبه لستکثر تو من الخیر،
بله
من اگر غیب میدونستم برای خودم اموال زیادی جمع میکردم. خواد اینطور بگه، خیر اینجا حالا چیزای دنیاوی هستش. یا در یه جای دیگه که میگه ولا اعلم الغیبه، من از غیب خبری ندارم.
بله.
میخواد بگه با اینکه اینها پیامبر اقرار میکنه که من غیب نمیدانم، چرا شما میگید که اینها غیب میدانن؟ ما بر اساس قرآن این حرفو میزنیم. در خود قرآن خداوند متعال در آیاتی فرموده که انبیا از غیب آگاهن.
بله.
ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء.
بله.
خداوند میفرماید که رو به مردم میگه، خطاب به عموم مردمه، میگه اینطور نیست که خداوند شما رو از غیب آگاه کند، لکن استثناء میکنه، خداوند متعال از میان رسولانش کسانی رو انتخاب میکنه که غیب رو بر اونها اظهار میکنه، به اونها غیب، اونها رو از غیب آگاه میکنه. یا در آیه دیگر خداوند متعال میفرماید که عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. خداوند عالم الغیب هستش، غیب را به کسی، به احدی غیبش رو اظهار نمیکنه مگر کسانی که برگزیده خدا باشن از پیامبران و رسولان که اونها را از غیب آگاه میکنه. بنابراین بر اساس خود آیات قرآن انبیا از غیب آگاهی دارن و خداوند این آگاهی رو به اونها داده. اما چرا با این که خداوند این آگاهی از غیب رو به اینها عطا کرده، بازم رسول گرامی اسلام یا دیگران میگن لا اعلم الغیب، ما از غیب آگاهی نداریم؟ ببینید در واقع اون جایی که میگن ما از غیب آگاهی نداریم، یعنی غیبی که مستقل از خداوند باشه، یعنی اینطور نیستش که ما خود جوش از غیب آگاهی داشته باشیم. بله اگر خداوند ما را از غیب آگاه کنه ما هم آگاهی داریم، ولی اگر خداوند ما را از غیب آگاهی نکنه ما هم مثل دیگران از غیب بیخبر هستیم. بنابراین اون جایی که اقرار میکنن بر این که از غیب آگاهی ندارن، یعنی در جایی که خدا به ما غیب رو آشکار نکرده باشد، خبر نداده باشد.
بسیار متشکرم. پس در واقع جو این اینجوری شد جواب حضرت عالی، من درست متوجه شدم، این که غیب رو خدای تبارک و تعالی دارد، این غیب رو خدا در اختیار عده‌ای که خودش انتخاب کرده قرار میده طبق آیات شریفه قرآن، مثل آیه 179 سوره مبارکه آل عمران که حضرت عالی اشاره فرمودید بهش، ولکن الله یجتبی
من رسوله.
خب اینا رو خدا خودش خاص به اونها عنایت میکنه. بله. پس به کسانی که خدا خواسته غیب را داده است.
بله.
و پیامبرانش هستند که در آیه شریفه میفرماد. سوال بعدی اینه، پس چرا یه جایی پیامبر میفرماد که من غیب ندارم، نفی غیب مستقل میکنه؟
بله.
درسته؟
همینطور.
بسیار متشکرم آجام. تو جا مسئله دیگه که ایشون مطرح کرده بودن این که گفته بودن اگر هم میدونند بر اساس معجزه میدونند. خب حالا اگه بر اساس معجزه بدانند، اصلا همین خودش یک دلیل بر حقانیت اونها
اصلا معجزه اثبات حقانیت میکنه، یعنی انبیا با معجزه نبوت خودشون رو اثبات میکنن. یکی از راه های معجزه همون غیب گفتن هسته.
بله. یعنی ما اصلا معتقدیم که چه پیامبر چه امامان بزرگوار همشون اینها بر اساس علم الهی و لطف الهی
غیب
دانستند و اینکه معجزه باشه هیچ منافاتی هم نداره. بسیار متشکرم. یکی از
اساسا غیر معجزه باشه باید شک کنیم که آیا واقعا غیب بوده یا نه.
بله بله بسیار. یکی از آیاتی که اشاره به معجزات انبیاء بزرگوار داره، از جمله علم غیبی که انبیاء علیهم السلام داشتن، آیه 49 از سوره مبارکه آل عمران هستش که با هم این آیه شریفه رو میشنویم.
و رسولا الى بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیه من ربکم انی أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
پرسمان قرآنی، پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما.
سوره مبارکه فلق می‌فرماید و من شر نفاثات فی العقد، شر اون نفاث زدن و گره‌هایی که می‌زدن، این منظور چیه که متوجه شیم؟ یه دنیا تشکر لطفتون.
بله بسیار متشکریم از این شنونده عزیز و بزرگوار. حاجا منظور از نفاثات فی العقد چیه؟ بفرمایید.
اگه دقت کنیم نفث در واقع فوت کردن رو میگن.
بله.
اگر اون فوت کردن همراه با یک مقدار، حالا ما خواستیم خیلی ساده بیان بله کنیم بله. که روشن بشه، اگر اون فوت کردن با یک کمی ذرات آب دهان همراه باشه بهش میگن در عربی نفل. بعد این در واقع ساحران، اونایی که اهل سحر بودن، وقتی میخواستن عمل سحری رو انجام بدن، فرض مثلا بین یک زن و شوهر اختلاف بندازن،
بله.
یه نخی رو گرهی بهش میزدن، محکم اون گره رو میبستن و به اون میدمیدن. چون غالبا این کار توسط خانوم ها انجام میگرفت، در قرآن میگه نفاثات فی العقد، یعنی بله. زنان ساحری که در گره ها میدمند. اینها با دمیدن در واقع سحر میکردن و به گونه ای مثلا بین اختلاف بین زن و شوهر مینداختن و یا چیزهای دیگه، مثلا اینا نتونن کنار هم باشن و اینها، و از این کارا میکردن و مشهورم بوده این کارهایی که انجام میدادن. لذا تو این آیه خداوند متعال میفرماید که از شر اینها به خدا پناه ببرید. بعضی خواستن بگن که نه، نفاثات فی العقد در واقع اون رایزنی زنان هستش. یعنی چی؟ ببینید مردان گاهی وقتا میخوان یه کارای نیکی انجام بدن، مثلا مردی میخواد از اموال خودش انفاقی بکنه، این خانومی که همسرش باشه میاد انقدر در گوشش میخونه جلوی انفاق این رو میگیره، یا مردی میخواد جهاد بره، این خانومش میاد انقدر در گوشش از ناراحتی هایی که در پیش هستش میگه تا رأی این رو